زور اینجا رادیو آزادی است. سلام دوباره، عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استادیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در این پروگرام میشنوید که جرگه ملی شورای مشورتی امروز در کابل به پایان رسید. در مورد قطعنامه و سخنرانیایی که در این جلسه روی آن فیصله شد گزارشی از کابل خواهیم داشت و همچنان رویدادهای دیگر را دنبال میکنیم و برنامه هفتهوار این ساعت آزادی و شنوندگان است. اما در شروع ساعت همکارم جاوید نعیمی خبرها را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها، جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 ماده‌ای و سخنرانی رئیس جمهور کرزی به پایان رسید. باشندگان ولسوالی رستاق ولایت تخار میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 40 تن جانهایشان را از دست دادند و یک روزنامه آمریکایی گزارش داده که اداره ایالات متحده آمریکا عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سراسر جهان افزایش داده است. مشروع خبرها، جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 ماده‌ای و سخنرانی رئیس جمهور کرزی لحظات پیش به پایان رسید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از این قطعنامه حمایت کرده و یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و با دولت یک جا شوند.
قطعنامه شما را به هر دو زبان ملی کشور پشتو و فارسی شنیدیم. جامع بود، کامل بود و برحق بود. ساخر این بر برادران ناراضی ما که به صلح ما پیوند و امروز و باز هم برایشان سلام میکنم. تزیم و که نهایت مهم و بزرگی که از طریق صدای شما برایشان میسر شده استفاده کنم.
در این قطعنامه از تمامی جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته شده تا با تقاضاهای مردم مبنی بر ختم جنگ پاسخ مثبت بدهند و از مطرح کردن پیش شرط‌ها به خاطر جلوگیری از مذاکرات خودداری کنند. شرکت کنندگان این جرگه همچنان گفتند تا برای آغاز پروسه صلح یک برنامه همجانبه از طرف دولت ایجاد شود. 28 کمیته این جرگه امروز گزارش خود را به جرگه مشورتی صلح ارائه کردند. در قطعنامه همچنان برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان پلچرخی و بسته شدن زندان‌های گوانتانامو و بگرام اشاره شده و به این ترتیب درخواست صورت گرفته تا نام‌های بعض از مخالفین از لیست سیاه بیرون شود و همچنان امنیت تعداد از مخالفین که به مذاکرات حاضر می شوند تأمین گردد. جرگه ملی مشورتی صلح به روز چهارشنبه آغاز شد و لحظات پیش در کابل به پایان رسید. جزئیات بیشتر در همین مورد را در گزارش‌های در این برنامه خواهید شنید. ولسوالی رستاق ولایت تخار شاهد سرازیر شدن یک سیلاب بوده است. برخی مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در این سیلاب ها در حدود 40 تن جانهای خود را از دست دادند. دکتر محید یکی از باشندگان منطقه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت
دیروز ساعت 12 بجه به اثر بارانهای شدید در ساحه حوضه دیوارتنگ سیلا سرازیر شد که دو موتر موتر باربری کماز سیل بود و چهار اراده موتر خورده. به اثر همین سرازیر شدن سیلاب تقریبا 40 نفر اینجا تلف شده که اکثریت از این اطفال مکتب است و چوپان هستند. دیگر غلجات مردم میکنن که دراب شده بود میکنن از بین رفت سیلاب از بین بود.
گفته می شود که سیلاب ها در منطقه آب بازان ولسوالی رستاق ولایت تخار زمین های زراعتی را هم تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. در این سیلاب ها تقریبا 5 کیلومتر سرک هم تخریب شده. در این حال گفته می شود که در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز هم سیلاب های سرازیر شده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. با گفته مقامات سیلاب ها در قندوز تلفات جانی به همراه نداشت. مقامات محلی در منطقه قبایلی خیبر امروز گفتند 5 مرمی توپخانه از سوی افغانستان بالای مناطق آنها شلیک شده است. به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، این حملات دو خانه را تخریب کرده اما تلفات جانی به همراه نداشت. شافرالله خان یک مقام محلی در منطقه قبایلی خیبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 5 مرمی ثقیل توسط اردوی افغان به یک قریه اصابت کرده است. یک مامور استخباراتی پاکستان هم گفته که بر اساس گزارش آنها این مرمی ها از سوی اردوی افغان از ولایت ننگرهار شلیک شده است. آزادی خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. احمدی نژاد این موضوع را در جریان 21مین سالروز مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. او در سخنرانی به اجتماع در آرامگاه خمینی مخالفین را به منحرف شدن از راه و فکر خمینی و گرایش به دشمنان بزرگ ایران متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها مخالفین برای به دست آوردن مجوز جهت برگزاری تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات 12 جون درخواست کردند، اما گمان می‌رود که این درخواست رد شده است. در نتیجه خشونت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران ده‌ها تن کشته شدند و در عین حال 2 تن اعدام و 6 تن دیگر هم به مرگ محکوم شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز گزارش داد که اداره ایالات متحده آمریکا عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سرتاسر جهان به صورت قابل توجه افزایش داده است. روزنامه به نقل از مقامات که به صورت شخصی در این مورد اظهارات داشتند گزارش داده که واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در 75 کشور جهان مستقر شدند، در حالی که این نیروها پارسال در 60 کشور حضور داشتند. بر اساس گزارش‌ها واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در یمن، بسیاری از کشورهای شرق میانه، آفریقا و آسیای مرکزی حضور دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره آن کشور خواسته تا در سال مالی 2011 5.7% افزایش را در بودجه ماموریت خاص عملیاتی به عمل آورد که به این ترتیب مجموع مصارف این نیروها به 6.3 میلیارد دلار خواهد رسید. مقامات ترکیه میگویند انقره درباره کاهش روابط با اسرائیل جدی است. این اعلان با دنبال حمله اسرائیل به فعالین طرفدار فلسطین به روز دوشنبه صورت گرفت که در نتیجه تعداد از اتباعی ترکیه کشته شدند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفته که همکاری های تازه میان انقره و اسرائیل صورت نخواهد گرفت و این همکاری ها کاهش خواهد یافت. از جانب دیگر ترکیه امروز 2 طیاره را به خاطر انتقال اتباع این کشور که در جریان حملات روز دوشنبه اسرائیل زخمی شده بودند به آن کشور فرستاد. این 5 مارس آخرین گروهی از ترک‌های فعال در ماموریت امدادرسانی به غزه هستند که تا حالا در قید اسرائیل به سر می‌بردند. پارلمان ژاپن ناوتوکان را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور تصویب کرد. ناوتوکان در حکومت یوکیو هاتویوما صدر اعظم پیشین این کشور به حیث وزیر مالیه و معاون صدر اعظم کار کرده بود. او پس از انتخابش در این مقام سپاسگزاری کرد و افزود: من واقعا خرسندم که در این مقام تعیین شدم. من حالا مسئولیت های زیادی در پیش رو دارم که همین حالا احساس میکنم. یوکیو هاتویوما صدر اعظم سابق ژاپن در همین هفته استعفایش را بعد از آن اعلان کرد که به خاطر تغییر موضعش در خصوص پایگاه هوایی آمریکا در اوکیناوای ژاپن مورد انتقاد مردم کشورش قرار گرفت. یوکیو هاتویوما فقط برای 8 ماه صدر اعظم ژاپن بود. و چین میگوید به ادامه افزایش تلاش‌ها به منظور از بین بردن کشتزارهای تریاک در این کشور از طیاره‌های بی پیلوت کشفی به خاطر شناسایی این مناطق در اطراف پکن پایتخت آن کشور استفاده خواهد کرد. به گزارش رسانه دولتی چین، این طیاره‌ها یک سروی هوایی یک ماهه را به خاطر هدف قرار دادن کشتزارهای کوکنار انجام خواهند داد. استعمال مواد مخدر در سال 1949 میلادی با روی کار آمدن حکومت کمونیستی در چین ممنوع شده بود، اما 3 دهه پیش بعد از آن که این کشور دروازه‌های خود را برای جهان گشود، استعمال مواد مخدر در این کشور دوباره آغاز شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است: azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم جاوید نعیمی. ساعت 5:09 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای به پایان رسید. مهاجران افغان در ایران با قطع سبسایدی برای خدمات اولیه از سوی حکومت ایران روبرو شدند. شمار مهاجران بازگشته از پاکستان به افغانستان قرار گزارش اداره عودت مهاجران بیشتر از سالهای گذشته می باشد. برنامه هفتوار این ساعت آزادی و شنوندگان از ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید که جلسه جرگه ملی مشورتی صلح با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای و سخنرانی حامد کرزی امروز به پایان رسید و رئیس جمهوری افغانستان از این قطعنامه حمایت کرد و بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواست تا سلاح خود را به زمین بگذارند و به دولت بپیوندند. این جلسه روز چهارشنبه آغاز شد و 3 روز ادامه یافت. امروز کمیته های جرگه نظریات خود را در رابطه با گفتگو با طالبان به جرگه ارائه کردند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی که در جرگه رفته و گزارش هایی را تهیه کرده است در خط تلفن با ماست. آقای پژمان لطفا بگویید جلسات بعد از ظهر امروز جرگه روی کدام مسائل تمرکز داشت؟
تشکر خانم اغراری، سلام عرض می کنم به شنوندگان گرامی. چون که شما گفتید جرگه ملی مشورتی سال که از تاریخ 12 جوان شروع شده بود، پس از 3 روز مباحثات لحظات قلب به کارش پایان داد و با دعای اختتام یافت. در اجلاس بعد از ظهر پس از سخنرانی مختصر استاد برهان الدین زبانی رئیس جرگه قطعنامه 16 فقره‌ای توسط قیام الدین کشاف معاون جرگه به خوانش گرفته شد. کشاف صاحب از دولت خواست که قطعنامه به عنوان یک سند ملی پس از قانون اساسی افغانستان نصب شود. نکات مهم در این قطعنامه بود که به زبان پشتو و دری به خوانش گرفته شد.
بله، گفتین که در رابطه با جلسات بعد از ظهر صحبت کردین، نکات عمده قطعنامه که صادر شد چی بود؟ در مورد قطعنامه هم صحبت کنین آقای پژمان.
تشکر خانم مراری. نخستین مسئله که ریاضی تحقیق شدی بود که تقاضاها یا پیشرفتهایی که قبلا طرفین از دولت داشتن یا دولت از مخالفین داشت همون باید به کلی از بین داده شد و طرحهای دیگر تازه باید جستجو شد به هدف تامین اصل واشتی ملی. همچنان ایجاد یک کمیته دائمی یا یک مجلس به خاطر اصل باید ایجاد شد و این مجلس نماینده ها متنفذین و بزرگان قوم و ازر ولایت یک نفر نماینده ها باید باشد با شمول خانم ها و اینا باید تلاشای خود در راه آشتی با طالبان و سایر مخالفان شدت ببخشند. از مسئله فساد اداری در کشور شدیدن اظهار ناراضی شده بود. در بخشی از این قطعنامه گفته بود که فساد اداری باعث گسترش جنگ ها شده و باید که فساد اداری به صورت جدی شکن شود. بخش دیگر در مورد تقاضا شده بود از تصمیمات قومی شمسی زی و سرزمی و جلدگی شود و زمینه بر انکشاف سرمایه گذاری به وجود بیاید. از دولت و نیروهای خارجی تقاضا شده بود که از روی افرادی که به ناحق بازداشت شدند یا بر اساس گزارشات نادرست باید بازداشت شدند اینا به عنوان گامهای سمیت باید از طرف دولت و نیروهای خارجی باید اینا رها شوند و در تماس با جامعه بین المللی در از لست سیاه باید همکاری جدی صورت بگیرد و مسئله مهمتری که برای آن افرادی که خواهان بازگشت به زندگی آبرومندانه و با عزت به داخل کشورشان باشد باید شرایط بهتر زندگی مساعد شود و تا اونا بتانند که به زندگی آرام خود در داخل کشور دوباره برگردند. همچنان از بمباردمان و تلاشی های خود سرانه باید جلوگیری شود. افراد مسلح ناراض باید کسانی که هستند افغانهایی که مسلح ناراض هستند اونا ارتباط خود با سازمان های سرویسی قطع بکنند و در بخش از این قطعنامه همچنان گفته شده بود که مذاکره و مصالحه به اون افغانهایی صورت بگیره که وابسته به سازمان های تروریستی از جمله القاعده و سایر سازمان ها نیستند و باید برای تلاش به خاطر ایجاد یک زندگی آرام و مرفه باید برای اینا دولت همکاری دوامدار داشته باشد.
بله آقای پژمان، آرای عمومی یا نظریات عمومی درباره این قطعنامه چی بود؟
البته خانم اراری، رئیس جمهور به شمول رئیس جمهور و اشتراک کننده ها اما از قطعنامه ابراز حمایت کردند. نکات مهمی که در قطعنامه بودن این مسئله آشتی و مصالحه با مخالفان بود و امری عرض لست سیاه طالبان و سایر مخالفان. البته تاکید بیشتر زیاد سر از این بود که فقط مهم طالبان باید مذاکره و مصالحه صورت بگیره که وابسته به گروه تروریستی نیستند و دستشان به خونهای مردم آغشته نیستند. البته یک تقاضای دیگه هم بود که باید با غاصبان زمین و کسایی که در فساد اداری دست دارن باید با اونا مبارزه جدی صورت بگیره و کار به کار سپرده شود. در مجموع فقط خواهان تامین عدالت بودن و اونا میگفتن که شرایط باید وجود بیاید که برادران ناراضی دوباره به وطن برگردند. یک تقاضای دیگه در تطبیق از این قطعنامه خانم احراری بود که گفتم در تصدیق قطعنامه ارگان های مربوط به همکاری بکنن و در ماده سیزم قطعنامه آمده بود که بخاطر جلب همکاری جامعه جهانی در تربیت قطعنامه لازم است که بخش این قطعنامه در کنفرانس کابل در کنفرانس قهری وقوع کابل هم گنجانیده شود تا حمایت جامعه جهانی را بدست گیرد.
شما تشکر آقای پژمان. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی بود که در رابطه به ختم لوی جرگه یا جرگه مشورتی که امروز در کابل برگزار شد، سومین روز آن و قطعنامه هم صادر شد گزارش میداد و جرگه به پایان یافت و قطعنامه 16 ماده‌ای طوری که شنیدید صادر شد. یکی از کارشناسان امور سیاسی آقای عزیز رویش در خط تلفن با ماست. آقای رویش با سلام، با شما میپرسم که شما در جریان جرگه ملی مشورتی سال بودین و قطعنامه و مواد قطعنامه را هم شنیدین. به نظر شما این قطعنامه چقدر میتونه نکاتش عملی باشه؟
تشکر. با عرض سلام بر شما. قطعنامه اولا چیز تازه‌ای در خود ندارد. تکرار مو حرفای سکه آقای کرزی قبلا بیان کرده که حتی در دیدار خود در واشنگتن از مقامات آمریکایی هم به نحو قول گرفته بودند که باید به اینا رسیدگی شود. جنبه عملیش هم به نظر من هنوز بستگی به این دارد که دولت افغانستان چقدر ظرفیت نشان میده که یک مقدار از تصمیم گیری ها و اجراءات تصامیم خود به داخل افغانستان منتقل بکنه. تا حال هم ضعف که در دولت افغانستان بوده همی بوده که به شکل یک پارتنر بسیار قوی و فعال با جامعه بین المللی برخورد نتونسته، به همین خاطر اکثریت از تصمیم ها برگشت میکرده باز هم بر صلاح دیدها یا مثلا حتی نحوه نگرش را که جامعه بین المللی در افغانستان داشتن. و اگر این وضعیت همچنان دوام بکند، قطعنامه را که ما داریم صرفا توصیه های اخلاقی باقی خواهد مانده که به هر حال بعد از 3 روز جلسه 1600 نفر از نمایندگان مردم ایره بیان کردند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. عزیز رویش کارشناس امور سیاسی بود و در رابطه با قطعنامه 16 ماده‌ای که در پایان جرگه مشورتی سال در کابل صادر شد نظریات خود را ارائه می کرد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز آخرین روز جرگه مشورتی سال در کابل بود و نظریات مختلفی از جانب اعضای کمیته های مختلف برای مذاکره با طالبان ارائه شد. با اینکه نظریات مختلف در این رابطه ارائه شده است، اما مسائل وجود دارد که در گزارش هر یک از کمیته های جرگه مشورتی سال بازتاب یافته است. جرگه مشورتی سال به روز چهارشنبه آغاز شده بود و بر اساس فیصله قبلی برگزار کنندگان امروز به پایان رسید. از اجلاس روز جمعه جرگه مشورتی سال گزارش را قبلا پخش کردیم و اما حالا در رابطه با بحث هایی که روی این جرگه مشورتی سال جریان دارد مصاحبه ای دارد همکارم فوزیه احسان با امرالله امان، یک کارشناس افغان.
محترم جنرال امرالله امان، میخواستم در رابطه به جرگه مشورتی صلح که امروز وارد سومین روز خود شده که شما هم این جرگه را پیگیری کردین، نظریاتتون بگوین در مجموع فضا و نظریاتی که مطرح میشد از نگاه شما چگونه بود؟
تشکر. از جایی که ما اطلاع دارم، البته از طریق میدیا نظریات دوستان را شنیدم و همچنان اجندایی که تا به حال تقریبا نامعلوم بودن، پیشنهاداتی که پس از طرف 28 کمیته به شکل هماهنگ صورت گرفتن، ببینیم که هیچ نوع تغییرات در پیشنهادات نبود. 28 کمیته یک پیشنهاد داشتن، اعلام کردن زندان یا زیر بردن گوانتانامو و امثال هم مشکلاتشان. این از این معلوم شد که تماما پیشنهادات از قبلا طرح شده بودن و به کمیته ها داده شده بودن. به این حد هماهنگی در 28 کمیته همچنان. ببینیم که اصلی افرادی که مشکل کشا بودن یا گیری کشا بودن اونا تشریف ناوردن. این یک سمبولیک یک جلسه بودن و اینا جمع شدن و تمام پیشنهادات 28 کمیته اما هنگ سر دو نقطه بودند.
تشکر. و میخواستم بدانم به نظر شما پیشنهاداتی که از طرف کمیته های جداگانه مطرح شده تا چه حد میتونه مشکلات کنونی افغانستان حل بسازه؟
قطعا ببینیم که همیش ما مشکلات خود را از طریق کنفرانس ها در شده و گفته شده، امی مشکلاتی که اینا گفتن تقریبا 8 سال میشه که ما سر از این مشکلات ها حرفای داریم، انتقادات داریم، انگشت انتقاد گرفتیم و 8 سال حکومت افغانستان نتانست که به این مشکل جواب مثبت بده. ولی خود حامد کرزی هم به این شکل ببینیم در یکی از صحبتهایشان نقطه بارزی که اونا تذکر دادن که البته طالب با امر قوای نظامی امریکایی جور هستن که با بی خبر هستیم دیگه. به این حد این مشکلات که اینمی تحریر گردیده گمان اغلب ما میره که بروی صفحه کاغذ باز اموجا مانده شوه و باید فراموشی گذاشته شوه.
حذف نام طالبا، رهایی زندانیانشان و پذیرفتن خواسته های مشروعشان میتونه مشکلات افغانستان حل کنه؟ میتونه به مشکلات پایان بده به نظر شما؟ آیا یک امتیاز دادن به جانب طالبا نیست و یا طالبا قبول میکنه با می امتیازات که بیاین به پروسه صلح و مذاکره بپیوندن؟
ببینین شما طالبان باید جانب مقابلی از اونا، اونا روز اول در جریان صحبت آقای کرزی که اونجا صحبت میکردن و اولین فیر راکت جواب مخالفت خود را اعلام کرد، امی که راکت زد مخالف شد، اونمو جواب دادن ایش که ما قطعا در جرگه نیستم، ما شما را بازم سر راکت میزنیم. اما در سریعی که شما گفتیم در رابطه با لست سیا، لست شورای امنیت ملی جانی هستن، ما پیشتر عرض کردم که جانی جون در اینجا شریعت سلام الزامیت نداره و اینا هر کسی را نداره که سری از او حکم کنه. این پس کردن لستشیا و با وجود آوردن لستشیا همی کسیمه که با وجود آورد همی کسیم صلاحیت دیگر را که اونا را پس میکنه. در اینجا افغانها دست بلند در اینجا نداره و اینا خود را بازی میتن.
و اینجا یک چیز دیگه مطرح شد که گفته شد باید مذاکره با مخالفین دولت در یک کشور اسلامی صورت بگیره و همکاری کشورهای اسلامی جلب شود. به نظر شما هدف یا منظور از این پیشنهادات چیست؟
ای کاش امی جرگه را یک کنفرانس سازمان اسلامی جهانی می گرفتن که 10 نفر سیوم در اینجا قرار می داشت، نه طالب بود، نه دولت افغانستان بود، نه جامعه جهانی و یک کشور سیوم و اینجا میانجیگری می کرد. حد اقل آیا اینمی رقم پیشنهادات سی پیشنهادات توحید شده 28 کمیته از طرف طالب هم عرض می شد یا نمی شد؟ امی هم به وجود می آمد یا نمی آمد؟ بناهان این یک طرف هستن. ما میتونه شده قبلا ما تذکر دادیم برایشان که کسی دیگه میکرد، منتها در اینجا چون دست غرض هستن اصلی مردم هم در اینجا به جرگه نامده و اینا صرف یک سو استفاده مشروعیت حکومت آقای کرزی خواستن که در 16 نفر تثبیت شود.
و میخواستم در اخیر بپرسم که موضوع نو به نظر شما موضوع نوی که در این جرگه مطرح شده باشه چیست؟
ما خود پیدا کرده نتانستم، غافل معرفی نشم، بعض مذارت چیزی که من از میدیا و از درون جرگه شنیدم و دوستان ارتباط افتیم امرایشان و جز از علمی حرفای توحید شده 28 کمیته که یک گپ داشتن چیز دیگه نو ایت نداشتن.
و انتظار شما چیست که در ختم جرگه چی انتظار دارین؟ با چی دستاورد این جرگه به پایان خواهد رسید؟
ما نظر شخصی ماست قطعا ببینن با اون مردمی که گره حل میشد قطعا از طرف حکومت از طرف دولت خواسته نشده و این افراد و اشخاصی خواسته شدن که با دولت ارتباط داشتن از طرف والی صاحب، از طرف ولسوال صاحب، از طرف قماندان صاحب، از طرف اعضای کابینه دیگه. بنان از اینا هیچ خاصی آدم نداشته باشه که چی مژده دارد با خود، هیچ چیز نداره.
امرالله امان کارشناس سیاسی بود و بس روی جرگه ملی مشورتی صلح که ساعت قبل در کابل با پایان رسید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فرمانده قوای برتانوی در افغانستان میگوید یکی از عوامل مشکلات کنونی در افغانستان پلیس افغانستان است. در قوای امنیتی افغانستان پلیس از همه بیشتر در جنگ ها تلفات را متحمل می شود و دلیل آن این است که پلیس از نگاه تجهیزات و آموزش عقب مانده است. به گفته فرمانده برتانوی تعداد زیاد افراد هم به خاطر رفتار نامناسب پلیس به طالبان می پیوندند. اما مقامات وزارت داخله افغانستان با وصف که مشکلات را در پلیس تایید می کنند میگویند برای تامین امنیت در افغانستان بیشترین قربانی را پلیس میداد. روزنامه گاردین در این باره گزارش دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس تقدیم میکند.
قمندان قوای بریتانیا در افغانستان که اخیراً از ولایت هلمند به کشور خود برگشته، یک تصویر ناراحت کننده ای را از پلیس افغانستان ترسیم نموده و گفته است پلیس افغانستان با فساد آلوده می باشد، دیسپلین ندارد و یکی از عوامل است که مردم با طالبان همراه می شوند. به نوشته روزنامه گاردین، قمندان لوای 11 قوای بریتانیا دگروال جیمز کان که بعد از ماموریت 6 ماهه در جنوب افغانستان به وطن برگشته، به خبرنگاران گفته است پی هم این شکایت ها به گوش می رسد که پلیس افغانستان یکی از عوامل مشکلات است و رفتار نامناسب آن سبب می شود که مردم با طالبان بپیوندند. و افسود چندین بار واقع شده که طالبان دستگیر شده گفتند آنها طالب نیستند ولی به خاطر رفتار پلیس با آنها هم دست شدند. اما مقامات وزارت داخلی افغانستان اتهامات وارده علیه پلیس را رد نموده و این اتهامات را مبالغه آمیز خواندند. مقامات وزارت داخله می گویند پلیس افغانستان در حفظ امنیت این کشور از همه بیشتر قربانی داده است و با گذشت زمان در صفوف پلیس بهبود قابل ملاحظه هم ایجاد شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ازمره بشری میگوید پلیس تنها مسئولیت حفظ نظم عامه را به دوش ندارد، بلکه در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت هم در صف اول قرار گرفته است. پلیس از خود شجاعت و توانایی نشان داده است. پلیس افغانستان توانست با مردانگی در دو ماه اول سال جاری امنیت را برای مردم تامین کند، حتی در مرکز که نقطه عمده توجه دشمن می باشد. به خاطر تلاش های پلیس مخالفین نتوانستند در دو ماه اهداف خود را در کابل عملی کنند. پلیس تنها در شهر کابل 15 انتحار کننده را که می خواستند بر کابل حمله کنند دستگیر نمود. از سوی دیگر قمندان قوای بریتانیا در افغانستان این را هم گفته است که این مشکل تا حدی به تبلیغات طالبان هم مربوط می باشد و علاوه بر آن بعضاً طالبان با یونیفرم پلیس افغانستان پاتک ها ساخته و سبب آزار و اذیت مردم می گردند و از مردم پول می گیرند. با گفته آنها طالبان در راه پیروزی در افغانستان مانع اساسی به شمار نمی روند، بلکه ریشه های مشکل از نارضایتی عمیق سیاسی و اجتماعی مردم سرچشمه می گیرد. قمندان بریتانیا در افغانستان اظهار داشت در 6 ماه گذشته قوای بریتانیوی در هلمند 1300 بار با طالبان برخورد داشته و 500 وسیله انفجار کننده را کشف کرده که 62 آنها انفجار کردند. در این مهلت به گفته او 15 عسکر بریتانیا کشته و 69 نفر آنها زخمی شده و از سوی طالبان 600 نفر کشته شدند.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به سلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گوشتاره است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
پنج و 28 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد بازگشت کنندگان افغان از پاکستان امسال بیشتر از سالهای گذشته گزارش می شود. اداره بازگشت مهاجران افغان در پاکستان می گوید بازگشت مهاجران داوطلبانه می باشد. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در محل داریم که با صدای رابعه یک تن از سخنگویان اداره عودت مهاجران آغاز می شود.
جو رضاکارانہ وطن واپسی کا پروگرام جو ہے اس کے تحت یو این ایچ سی آر کے جو دو سینٹر ہیں ان سے تقریباً اب تک 61,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں اپنے وطن.
وائی می گویت پروگرام بازگشت مهاجرین که به طور داوطلبانه می باشد تا هنوز از دو دفاتر بازگشت مهاجرین به تعداد 61,000 تن از مهاجرین افغان به کشورشان عودت نمودند. تعداد مهاجرین عودت کننده از سالهای قبلی بیشتر می باشد و اگر این تعداد عودت کنندگان را با فامیل ها حساب نماییم به تعداد 11,000 فامیل می شوند. تعداد بازگشت کنندگان امسال نسبت به بازگشت کنندگان سال قبلی زیادتر می باشد.
اس کے حساب سے اس سال جو ہیں وہ زیادہ گئے ہیں اپنے وطن.
یک تن از مهاجرین افغان مقیم در شهر پشاور در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود گذشتاندن 25 سال در پشاور امسال بنابر دلایل مختلف به افغانستان عودت می نماید.
ما نام من نواشدی بسه، ما از دولت شمال افغانستان هستیم. ما در اینجا 25 سال تیر کردیم، اینجا ایال کاروبار خراب شده، در وطن زندگی کاروبار خوب است، ایال می خواهیم که وطن برویم. اینجا کارتر هم نو نکده و پلیس ها مردم ها وطن میکنه و برخواهم نیست، زندگی خوب نیست دیگه.
به قول یونتسیار به تعداد 1,700,000 مهاجرین افغان در سراسر پاکستان مقیم پذیر می باشند که از جمله تنها 1,000,000 آن در ایالات خیبر پختونخوا سکونت پذیرند. قابل یادآوری است که روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان از تاریخ 22 مارچ سال جاری به طور داوطلبانه آغاز گردید و تا به آخر ماه نوامبر سال جاری ادامه خواهد داشت. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ساعت 5:30 به نیمه برنامه رسیدیم. جاوید نعیمی فشرده خبرها را دارد.
جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 ماده‌ای و سخنرانی رئیس جمهور کرزی به پایان رسید. در نخستین ماده این قطعنامه از تمامی جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته شده تا به تقاضاهای مردم مبنی بر ختم جنگ پاسخ مثبت داده و از مطرح کردن پیش شرط‌ها به خاطر جلوگیری از مذاکرات خودداری کنند. باشندگان محلی در ولسوالی رستاق ولایت تخار میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولسوالی تقریبا 40 تن جانهایشان را از دست دادند. در نتیجه لغزش کوه در منطقه میرزکه ولایت پکتیا راه شهر گردیز مرکز این ولایت و 5 ولسوالی دیگر پکتیا مسدود شده است. رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز گزارش داد که اداره ایالات متحده آمریکا عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سرتاسر جهان به صورت قابل توجه افزایش داده است. صدر اعظم ترکیه میگوید که روابط این کشور با اسرائیل کاهش خواهد یافت. و ناوتوکان به حیث صدر اعظم نو ژاپن تعیین شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:32 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. اتحادیه اروپا و ناتو هر دو میگویند خواستار تحکیم همکاری های سیاسی و اقتصادی با پاکستان هستند، کشوری که نقش آن در جنگ افغانستان مهم تلقی می شود. سرمنشی ناتو و صدر اعظم پاکستان هر دو امروز در کنفرانس خبری در بروکسل در رابطه با همکاری ها میان دو طرف توضیحات دادند. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان هم امروز در جلسه با سران اتحادیه اروپا شرکت کند. جزئیات بیشتر را از در حبیب میشنوید.
رهبران پاکستان و ناتو روز جمعه با وجود آن که با جدال نظامی با تندروان مسلح و القاعده روبرو هستند، روی نیاز به تقویت روابط سیاسی توافق کردند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به دنبال ملاقات با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که این تدابیر شامل مبادلات در سطح عالی و دیدارهای پارلمانی خواهد بود. وی گفت تلاشایشان را تنها منحصر به همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تندروی نمی سازند. سرمنشی ناتو گفت که آنها امروز چگونگی چوکات کاری همکاری های آینده را مورد بحث قرار دادند. وی گفت اگر پاکستان بخواهد آنها این کشور را در زمینه ارتقای ظرفیت ها کمک خواهند کرد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان خاطرنشان ساخت که کشورش در راه مبارزه علیه تروریسم قربانی های بشری و اقتصادی را متحمل شده است. وی گفت پاکستان مصمم است تا علیه نیروهای شر تندروی و تروریسم پیروز شود و شکست را نمیپذیرد. بیش از 80% اکمالات 110,000 سرباز آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان از راه بندر کراچی این کشور صورت میگیرد. این کاروانهای اکمالاتی در مسیرشان به افغانستان در مناطق مرزی بین دو کشور مورد حملات تندروان مسلح قرار گرفتند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات اتحادیه اروپا میگویند این اتحادیه 27 عضوی میخواهد یک برنامه 5 ساله را که شامل گفتگوهای استراتژیک میان دو طرف و تقویت تجارت باشد برای بیاندازد. تجارت سالانه میان اتحادیه اروپا و پاکستان در حال حاضر به 7 میلیارد دلار میرسد. در حال حاضر 80% صادرات پاکستان به اتحادیه اروپا از امتیاز تعاملات خاص برخوردار است و این اتحادیه در نظر دارد که تمام محصولات گمرکات بر صادرات این کشور را از میان بردارد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته. رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه برنامه شماست. شما می توانید شکایات، مشکلات، خواسته ها، آرزوها، انتقادات، پیشنهادات و نظریاتتان را به زبان بیاورید. البته فراموش نفرمایید که در این برنامه آهنگ های فرمایشی پذیرفته نمی شود.
این جانب گلرحمن از ولایت تخار، ولسوال اشکمش، قره حسن بکر، برای یک آهنگ نغمه برای رفقا میخواست.
شنوندگان عزیزی که آهنگ های فرمایشی تقاضا می نمایید، قسمی که قبلا هم چند بار خدمت شما عرض شد، در این برنامه آهنگ‌های فرمایشی قبول نمی‌شود. بنابراین از کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی که مربوط به برنامه آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشده‌ها می‌باشد پیام می‌گذارند، جداً خواهش می‌نماییم که لطفاً به مقصد آهنگ‌های فرمایشی پیام ثبت ننمایند. این نه تنها برای شما مصرف بیجا و بیهوده می آورد، بلکه مانع کار ما هم می شود. شنوندگان نهایت عزیز، در این اواخر تعداد زیاد پیام ها در مورد جرگه ملی مشورتی صلح می باشد و افکار و نظریات مختلف را شنوندگان عزیز ما در تلفن اتومات رادیو آزادی در پیامشان اظهار نمودند که ما بعضی از آنها را نشر می نماییم.
سلام علیکم، من آجی افان دقیق نام دارم، یکی از کاندیدان پارلمان انگی افغانستان و وکیل برحال مردم مکرویان هستم. به ارتباط جرگه مشورتی من پیشنهادات داشتم، مگر چی فکر میکنم ناوقت باشه، ولی بعضاً خوب این است که اگر گزارشگرای تلویزیون و رادیو آزادی، یعنی گزارشگرای شما، در ارتباط به جرگه مشورتی تشخیص بتن مردم های را که یعنی ظرفیت ها را مطالعه کرده با کسان مصاحبه بکنن که این جرگه را حمایت بکنن، نه کسانی که بنابر اغراض و عقده ها و گپایی که دارن را تخریب بکنن. و قبل از این که هنوز آجاندا معلوم نیست، هنوز رسما جرگه آغاز نشده، ولی دوستا در ناکامی از او کوشش میکنن که صحبت کنن و در محور ناکامی از او میخوان که از آن تخریب کنن و تخریش بکنن. آرزو دارم که به این قسمت توجه زیادتر بکنن و با کسان صحبت ها و مصاحبه ها صورت بگیره که برای یا در محور فواید جرگه، که یقینا هیچ جرگه در افغانستان به نتیجه نبوده و می یک اجتماع بزرگی که در شرایط لحاظ امنیتی ناهم مردم جمع میشن، یعنی یک رسک قبول میکنن، امودی سفیدا یا بزرگا یا از اقوام مختلف نمایندگی میکنن، این خامخواه انشاءالله که به نتیجه نیست و یک کل ارتباط ممکن پیدا شد بین دولت و مخالفین افغانستان. روز خوش و موفقیت برای شما میخواهم.
وکیل صاحب محترم، لطفا احترامات متقابله ما را هم بپذیرید. تشکر از نظریات و پیشنهاداتتان و احساسات شما قابل تقدیر می باشد. منتها در مورد پیشنهاد شما باید گفته شود اگر ما هم مثل که شما آرزو دارید عمل نماییم، در آن صورت ژورنالیسم ما هم ژورنالیسم رهبری شده خواهد شد، یعنی آزادی کامل خود را از دست خواهد داد. البته شما هم تقدیر خواهید نمود که اگر ما بتوانیم بی‌طرفانه تمام نظریات را در اطراف جرگه سال چی مثبت چی منفی انعکاس بدیم، بهتر خواهد بود از این که ما تنها جهات مثبت آن را انعکاس بدهیم. به هر حال گفتار مشهور را فراموش نکنیم که آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود. موفق باشید.
کارکنان رادیو آزادی نجیب الله انتظار هستم. قرار که شما هم در جریان هستین، جرگه مشورتی صلح به کار خود آغاز کرده. دقیقا میخواین نظر ما به ارتباط درایه بکنم برای وطنهای عزیزم که من منعیسی اگر خواند به این باور هستم که جرگه ها نمیتونه که درد ملت مظلوم افغانستان را دوا بکنه، به خاطر که کسی که با ملت افغانستان امروز در جنگ است او آیسای پاکستان، استخبارات ایران، استخبارات عربستان سعودی است. شما ایره ندیده هیچ وقت باید نگیرین که ما باید جرگه ها میتونیم مسائل بین المللی افغانستان را حل بسازیم. چرا جنگ افغانستان جنگ منطقه‌ای نه جنگ بین المللی است. بنان ضرورت به ای است که تا مردم ما همگی دست به دست هم بتن از این جرگه ها دست بکشن، برن به طرف یک حکومتداری سالم. یک حکومتداری سالم ای است که باید دولت با کابینه خود، خصوصا وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اینا پلانهایی را روی دست بگرن که افراد دهشت افغان که از طریق آیسای و از طریق استخبارات سعودی و ایران و چین اینا رهبری میشن، فعالیت های از اینا را در افغانستان جلوگیری بکنن، اینا را در همین جا از بین ببرن. او اخما میتونیم به صلح دائمی در افغانستان برسیم. در غیر آن جرگه که از طرف رئیس جمهور و دولت برگزار شده، این جرگه ها درد مردم دوا نمی کنه. این جرگه ها است که رئیس جمهور که نتانسته مشروعیت به دست بیاره میخواهد که با این جرگه ها مشروعیت خود به دست بیاره. دیگری تروریست ها و القاعده و طالبه و یا افغان نیستن، اینا حالی دست هستن. اگر سگر اتحاد افغان هم در کنار اینا هست، حالی دست هستن و کسایی که حالی دست باشن و هیچ گونه میتونن در جرگه شرکت بکنن و جرگه ها نمیتونه درد ملت مظلوم ما را دوا بکنه. بنان با به یک چیز ضرورت داریم که یک میکانیزم قوی روی دست گرفته شوه و از طریق نظامی برای تمام این دهشت افغان ها با قوای ائتلاف یک جا درس عبرت داده شوه تا اونا با زور وادار شوند که باید از بین برن یا افغانستان را ترک بکنن، دوباره این تروریست ها به کشورهای خود برن یا داخل پاکستان برن. امروز با کشور امریکا و انگلستان تمام کشورهایی که در افغانستان قوا دارند برای اینا ثابت شده که نیروهای طالب و القاعده مراکزشان در داخل پاکستان است، ولی بدبختانه که اینا هنوز حاضر به این نشدند که تا برون و این تروریست ها را در لانه هایشان از بین ببرند. بنان جرگه مشورتی همون قسمی که در شروع ما و شما شاهد بودیم که درگیری های رخ داد، آخر از این هم جرگه نیست که با صلح افغانستان بیانجامه، بلکه آب انداختن در آسیاب دشمن است و دشمن دیگام قوی میسازه، خصوصا آیسای پاکستان و استخبارات سعودی و ایران و چینه. بعد در افغانستان یک تغییرات عمده در سطح حکومت بیایه و تا مردم به طرف یک دموکراسی جدید برن که او دولت بتانه از مال، حیثیت، آبروی تمام افغان ها حفاظت بکنه و از این جرگه های بیفایده اینا دست بردار شوند و این پولای گزاف به این را مصرف نکنند. تشکر.
بدون تبصره.
سلام علیکم، من محمد رفیع هستم. این جرگه موضوعی که در مورد جرگه مشورتی صلح بود تقریبا از نیمه دوم مکمل و یک چیز از نیمه اول هم متعقیب کردم. مسئله است که مصاربانی خود در گذشته از ریاست دولت بوده یا ریاست تنظیم هایی که بوده امتحان خود به مردم داره ضرور نبود. خب مسئله دیگه آقای صبغت الله مجرری در جریان گپای خواهند در بین امو خیمه لویه جرگه میه که مرا میخواستن که رئیس از جرگه تعیین بکنن، ولی که یکمک سست گفتن یا یکمک ضعیف گفتن، خب خیر ما قبول نکردن. این بسیار شرم‌آور است برای کسی که یک دوره ریاست جمهوری رو تیر کرده، یک کسی که بزرگ در یک مملکت یا کشور خوانده میشه او قدر خودخواه باشه، قدر چوکی خواه و پست خواه و بخواه که رئیس مقرر شده، بسیار بد است. دشان یک رئیس دشان یک آدم بزرگ نمیزیده. مسلمان نباید پوست ها و چوکی ها خودش باشن. خب در مسئله دیگه که زیاد جاره بشه، یک مسئله بود مسئله درونی از جرگه بود. ولی مسائل بیرونی که چقدر مشکلات برای مردم کابل خلق کرده بوده گیجرگن، یکی از زیان فیزیجری خانمی دلیل نشان میده که تمام راه های شهر کابل گرچه روزای رخصتی بود ولی مردم از مشکلات داره، مریضی ها داره، مریضی ها پیش میشه. تقریبا اکثر جاده کابل 50-40% جاده کابل مسدود میره. اگر کسی برش اگر مشکل پیش میشه چی میدهد کجا میرفته؟ دومه دیگه امنی را بندی ها نقدر امنی اینا گرفته بندی خود ضعف نیروهای امنیتی یا ارگانهای امنیتی رو نشان میده. بخاطر اینکه دفتر هر کوچه میبینی تقریبا من خودم از طرف فرمان به طرف خیرخانا آمدم ضرورتی که داشتم تقریبا از کمپانی به پایین که تمام کوچه ها را بندی این طرف گرشگاه طرف بالا بند بود و این ضرورتی که من داشتم پیاده آمدم طرف شهر نرفتم تا کارتی پروان حتی سایه کارتی پروان تمام اش را بندی بود که خود ضعف اول دقیقا ضعف ارگان های امنیتی رو میشن مدیری فرد اینا ضعیف هستند که نمیتونن امنیت در بیرون در دروازه های کابل بگن، یعنی فقط یه محدوده لوی جرگر امنیت شی گرفته بودن، نه باعث که علمان نمیشد نه پیاده من نمیشد هیچ کس اجازه برش نبود که عبور و مرور بکن. این خوب بسیار ضعف امنیت نشان میده. به توجه که نظر خود ما میخواهیم در مورد جرگر بگویم این فقط امو کسایی بودن که در گذشته هم به هم که مسائل شیشتن خیستن مصارف از طرف دولت یا از طرف کشورها و یا کسای دیگه کنار رو سپورد یا کمک میکنه گرفتن، فقط امو گفته امو در اومتان ما همو خرک و همو درگ هیچ نتیجه به نظر ما در پای نداره. این فقط امو کسایی بودن که یا پارلمان بود یا اعضای دولت بود و یا کسایی که تصمیه زام بگویم و اون مردم های شروع خوره که شروع رو میزنه و میره فقط اون مسئل شروعی بوده.
بدون تفسره
همه چیز را گفتم ما صلحی که امروز در افغانستان مینی برگزار کردن و منعقد شده این جلسه سلاشانی با کی سر میکنن اینو؟ ای خود آقای ربانی و حکومت با امریکا اینا مگیشون صلح میکنن و کسایی که مثلا در کوستن این طالبان اونا خواه آماده نیستن که صلح بکنن، این صلح به چی خاطر و به کی صلح میکنن اینا؟ کسانی که باید با اونا صلح شد و افغانستان در یک صلح آرامش زندگی بکنه اونا صلح نمیکنن. شبکه القاعده است یا طالبان است در افغانستان؟ طالبان دیگه، القاعده که مربوط به افغانستان نیست، حکومت ملا عمر است، اونا که صلح نمیکنن. این با کی این صلح میکنه این حکومت؟
بله الو سلام علیکم آقای ظریفی نظر. آقای ظریف نظر شما چقدر جمع خبرهای منفی میگین، اینقدر خبرهای در مورد این روی جرگه، این روی جرگه درسته در کرامری نداشت باشه اما کمی اخباری بهتر بگین. دیدید شما برنامه کار شما به روی کله استاد ربانی بحث میکنی، استاد ربانی بکو، استاد ربانی شما بگین روی جرگه چیه چیه، اینقدر اخبار منفی نگین از افغانستان، خیلی اخبار منفی میگین، اینقدر انتقاد میکنین از دولت. مثلا اینجا که یک شورشی تروریستی که از مزدور خارجی هن و مزدور پاکستان هن اسم نشو گذاشتن طالب، میان اینجا یک تروریستی انجام میدن، این حمله همطور بزرگ میکنیم. مثلا یک جایی که نیروی امنیتی ما مشاجهت این تروریست هایی که لباس های زن ها بپرم کنه، اینا اسمشون رو میدارن مجاهد مزدور های بطن فروش، میان همشون دستگیر میکنن، ایچ حتی راحت از برشون میگذاری. اخبار منفی قضا نگیم، ای افغانستان بدبختی، هزار تا مشکل داره، مردم افغانستان همشون بیشترشون شاید زیادم بی سواد اینا حرفا میفهمن، این حرفا قدم حرفا منفی نه، این افغانستان از کشور عقب افتاده بوده آستواسته خوش خوش اگه پیش میره درست میشه، هی قد اخبار منفی میگین بلک خود بکشید. مثلا نگه حمله تروریستی که میشه گزارشگرای شما بسیار با یک شوق و ذوق این اخبار گزارش میدن، خود میکنی جشن عروسیه ابره در اینو بمب انتحاری منفجر شده، اینو مردم غیر نظامی خونی آدم ریخته شده، یعنی با ترس از گیم بگین یه عمله محکوم کنیم بگیم عمله بگیم عمله خوبی نبوده، بیشتر به یک علاقه خاصی این اخبار پوشش میده که این خواهی میکنی روسیه بوده روسی کنی خواهی یه عمله تروریستیه جنایت مردم به غیر نظامی کشته میشه. این کمی اخبار خوبی که اگه منفی نگیم خدا حافظ آقای زیر نه دست ندنه خدا
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، نمونه از پیام ها را در مورد جرگه صلح شنیدید که حاوی نظریات مختلف می باشد. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
سلام علیکم دوجه آزادی، یعنی عبدالوکیل از خریر سیاد رسوله گسلای اندرف
این عرض می دارم که در منطقه ما سیل و سیل برات زیاد است و مردم بسیار از این ناحیه اکثر مشکلات دارن. مگم بعد بخش آمد کسی که حیات آمده هیچ بخشی از این مردم کمک اومد صورت نگرسه و کسی کمک صورت گرفته که اونا هیچ بطلی از یک حاکم هم از در دروازه سیل نشده. خدا حافظ کنم.
سلام با کارکنان راضی آزادی تقدیم بگانیم. آقای ظریف نظر، ما باشنده ولایت سرکور می باشیم. ایول سالی گروسبندی. نام ما سید اسمت مسلوی از قریه اسماعیل. یک را داریم رای تقاب است. تقاب مثلا به بهار اوجه مردم کوچیره می روید. رای 20 خانه قد شده. مثلا سیل گره. سیل قد کده حال را نداریم بوده و هشت طرف گرما. گرم فاشه و چیزا زیاده. مثلا گذران ما خیلی سخت است. حیطات گرمی خیلی سخت و سر ما تمام میشه دیگه. مقصد یکی دیگه ما یک کلینیک نکشید آقا. ما کلینیک داریم خیلی دور است. تا موتر رو طلب کنیم یک مریض شوه تا مریض برسانیم که مریض در نیچ بیرم جان های دست میتر. فقط از دولت خواهش من رسیم که در دار ما برسه. ما هم سریسمت موسیقی هستم از قریه اسماعیل.
من عبدالعزیز هستم از ولایت بدخشان و رسواله شهر بزرگ. در موبایل سیراب ما نمیت یک آفت است که خدا بدانه. هیچ جای دشت گذار نیست. صدای ما را به گوش مقامای بلندپایه برسانه. خدا حافظ.
بسم الله عبدالعزیز هستم. تخلص میدونیم از رسواله یاخان ولایت بدخشان محصیل هستم. این هم به اثر برانهای شدید پیشت بیمایان بسیار عقد مانده. این هم از دولت خواهشمند هم که بیاید از ارزیابی کنه به عرصه توجه بیشتر شما را خواهم دید.
برای ارزیابی شما که در ولایت بغلان یک چیزی که به حساب سیرزدگاه شما کمک کرد دیگه ای در کسای رسید که دیگه هیچ در حال کار نبود اما کل مردمی در بدر خواهد بسر شما چی رقم این چیزی بود که شما ولی مردم داده کلی میره تا به بین خط انداخت. دیگه ما خواهشی ما که باید یه هست شازم مخماندنی هم نیه دیگه اطلاع داره یک کار اجراد شده.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. من تخیه هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورد قریه قولی محسوس. همی قدر سیل بردنی ایحطا که همه بیتن کد هنوز همینجا نه یک کرومگی نه یک دیگه هیچی برای از این مردم نرسیده است. همه جای هایش از بین دسته. اگر شما می شود امیرا در گوشی محسوسین برسانید. تشکر.
بله سلام علیکم. من عین الدین هستم از ولسوالی رستاق ولایت تخار. دمی چند وقت اخیر دمی سیلابای که در بسیار خسارای قیرای ما بسیار خسارمان شده است. به خصوص چقدر زمین ما را آب برده والا سرکای ما را برده. نه افهم از طرف هیچ ارگان و هیچ مؤسسه یا از طرف دولت به ما هیچ کمک هم نشده. هرچند چقدر مواشی ما در اینجا تلف شده است. با احترام.
بله رادیوی آزادی. دکتر عارف حسین حسین از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب قریه ترغای با شما صحبت می نماید. آقای نظر در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های غربی بامیان که ورس و پنجاب می باشند بسطها رسم آشی تلف شدن و بسطها کیلومتر سرک فرعی از استقامت ترغای به جانب دیسود و به طرف مرکز ولسوالی پنجاب در اثر سرازیر شدن سیلاب های ماه سال کاملاً کاملاً تخریب شدن و امیدوار هستیم که جناب محترم سهرابعلی سفری سرپرست وزارت محترم فواید عامه موضوع مشکلات های ترانزیتی و ترافیکی اکثر راه‌های عمومی و فرعی را استماع بفرمایند و در برنامه های آینده رادیو شما ایشان را دعوت بفرمایید و ما جناب محترم سفری صاحب و از رادیو شما که مثل یک مادر دلسوز هستند صمیمانه تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان نهایت عزیز، نمونه چند از تعداد زیاد پیام ها در مورد سیلاب ها و سیلاب زده ها و مشکلاتشان عدم رسیدن کمک ها را نشر نمودیم. البته ما نخواستیم مکررن با مسئولین امور در مورد صحبت نماییم، زیرا ما به قدر کافی در مورد با ایشان صحبت کردیم و از مقامهای بلند پایه تا پایین رتبه همه به موضوع واقف هستند.
برنامه آزادی و شنوندگان را شنیدید و ما اینک برنامه تازه به شما داریم، از ماست که بر ماست. این برنامه را آرش همایون تهیه کرده است.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چون این زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
آره شنونده عزیز، از ماست که بر ماست. این اندیشه همواره نه تنها در ذهن روشنگرایان شرق، بلکه گاه و بیگاه ذهن و تفکر هر انسان را به خود مشغول داشته است. شعر را که شنیدید، محمد تقی ملقب به ملک الشعرا بهار، شاعر، ادیب و سیاستمدار معاصر شرق، آن را سالها قبل نگاشته است. ولی مسائل طرح شده و دردهایی که نویسنده از آن متاثر شده بود، از آن زمان تا حال تغییر اندک کرده است. تا هنوز هم از ماست که بر ماست. وضعیت کنونی افغانستان به خصوص در سالیان اخیر که جامعه بین المللی با در نظر داشت منافع خودشان به این کشور مساعدت می کنند، شرایط را به وجود آورده است که همه چشم ها به خارج و همه دست ها به سوی دیگران دراز شده. این مسئله فرهنگ را به میان آورده است که مردم جای این که سر در گریبان خودشان فرو برند، انتظار و توقع دارند که همه کارها را از ساده ترین ها تا به مسائل مبرم دیگران، خارجی ها و یا هم حکومت برایشان انجام دهند. در بدبختی ها، آلام و اندو و مصیبت ها همواره همه را از اهل خانه گرفته تا همسایه ها همه و همه را به جز از خود مقصر بدانند، بدون اینکه نقش من خود در بمیان آمدن این بدبختی ها در نظر گرفته شود. همه انگشت ها به سوی همگان و توقعات از دیگران است، غافل از اینکه وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. آره، بعد از این در روزنه تازه باز شده از ماست که بر ماست، رادیو آزادی با مساعدت شما شنوندگان خواهد گوشید به علل حوادث از کوچک تا بزرگ که همه علاقات یک زنجیرن بیشتر پرداخته، به این پرسش که چرا از ماست که بر ماست، مشترکاً پاسخی را دریابد. تا باشد که با مساعدت برنامه از ماست که بر ماست، با هم گامی را در کاهش دودی که از بام وطن برمیخیزد برداشته باشیم.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چون این زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی، رادیو آزادی.
صد